جنگ خبر.
بانک مرکزی پیگیر کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت 13 آبان دو سال پیش دولت آمریکا تحریم‌های جامع زیر را با هدف فروپاشی اقتصادی ایران علیه کشورمان به اجرا درآورد. فعالیت بندرگاهی کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مبادلات نفتی و هر گونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت ایران، هر گونه مبادله بین مؤسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی. در دومین سالگرد اجرای تحریم‌های سنگین آمریکا و علی‌رغم فشار سخت معیشتی به دهانه‌های پایین‌تر درآمدی جامعه که بخشی از آن هم بی‌تردید ناشی از مشکلات و ناهماهنگی داخلی بود، ملت بزرگ ایران با سربلندی ایستادگی کرد و امروز نظاره‌گر جدال دو جناح داخلی آمریکا علیه یکدیگر می‌باشد. بانک مرکزی هم روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند، ولی با تخصیص و تامین به موقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری کشور اجازه نداد که کمبود جدی در نیازهای اساسی مردم ایجاد شود. شب بخیر شنوندگان گرامی، همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید. بالای ساعت 21:02 دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی مدیریت نوین باشید.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش اومدید به برنامه مدیریت نوین. درود فراوان به شما کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی هستید. شما شنونده برنامه مدیریت نوینید از رادیو اقتصاد. شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 دقیق تا ساعت 21:50 زنده و مستقیم با شما همراهیم در برنامه مدیریت نوین. ما در برنامه مدیریت نوین نظرها، تجربیات متخصصان و کارشناسان حوزه کشاورزی رو مطرح میکنیم. شما میتونید از طریق فضای مجازی به دنبال کنندگان ما در این صفحه بپیوندید. مطالب مورد نظر خودتون رو از طریق پیام صوتی برای برنامه ارسال کنید. و نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه مدیریت نوین. در همین ابتدای برنامه موضوع رو اعلام بکنم و شما رو دعوت بکنم به مشارکت از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. امشب میخواین تا شما پاسخ بدید و بگید که به نظر شما آیا قیمت شیر و فراورده های لبنی توی کشورمون مناسب هست یا خیر و چرا؟ امشب در برنامه مدیریت نوین گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با موضوع رابطه توزیع ناعادلانه علوفه و افزایش قیمت نهایی شیر توی کشورمون. همینطور پرورش و نگهداری گیاهان تزئینی در میان برنامه گلدوست هم تقدیمتون میشه. اخبار حوزه کشاورزی رو پیگیری میتونید بکنید و میان برنامه کشامرز رو هم با موضوع کشاورزی در آن سوی مرزها خواهیم داشت و در بخش پایانی برنامه مزرعه پولساز با محوریت کسب و کار نوین کشاورزی. و همینطور شماره تلفن برنامه 22-65-25-25 و نشانی ما در فضای مجازی. میتونید به فارسی یا به لاتین بنویسید مدیریت نوی. و اما شما عزیزان میتونید در فضای مجازی هم همراه باشید با ما و درباره مشکلات یا محصولات خاص محل زندگی خودتون در حوزه کشاورزی صحبت بکنید. با صدای خودتون در مسابقه هفتگی ما در فضای مجازی شرکت کنید. با مدیریت نوین همراه باشید تا براتون از جایزه فضای مجازی هم بگم. بهترین صدا میتونه به عنوان گوینده افتخاری در برنامه مدیریت نوین شرکت کنه. باز هم دعوت میکنم شما عزیزان رو به همراهی با برنامه مدیریت نوین از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. و امشب از شما پرسیدیم که به نظر شما آیا قیمت شیر و فراورده های لبنی در کشور مناسب هست یا خیر و چرا؟ و اما گفتیم خدمتتون که گفتگوی تلفنی هم داریم با موضوع رابطه توزیع ناعادلانه علوفه و افزایش قیمت نهایی شیر در کشور. در همین رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس علی احسان ظفری، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فراورده های لبنی ایران. آقای ظفری، به شما عرض سلام و درود دارم، شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و شب بخیر خدمت شما جناب مینایی و عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم که در این لحظات دعوت برنامه مدیریت نوین رو پذیرفتید و با ما همراه هستید. امشب از شنوندگان پرسیدیم که به نظر شما آیا قیمت شیر و فراورده های لبنی توی کشورمون مناسب هست یا خیر و چرا. میخوام به عنوان سرآغاز سوالی که از شما قرار هست بپرسم با همین آغاز بکنم و از زبان شما بشنوم.
بله جمینه عزیز، بنده هم عرض میکنم که انصافا قیمت شیر و فراورده های لبنی با توجه به ارزش غذایی بسیار بالایی که داره و اهمیت اون در سفره خانوار، باید قیمت پایین تر از اینا باشه که در دسترس عموم مردم قرار بگیره. بله. ما شیر رو نمیتونیم فقط یک غذای معمولی بدونیم، شیر رو باید جایگزین دارو بدونیم و اگه ما اینو در دسترس عموم مردم قرار ندیم به دلیل بالا بودن قیمت ها، مردم عزیز ما آسیب‌های زیادی می‌بینند و آینده کشور ما، سلامت جامعه ما در خطر می‌افتد. و همین دلیل بنده عرض می‌کنم، جدا از بحث هزینه‌های تولید یک کیلو شیر، عرض می‌کنم که به نظر بنده، نظر شخصی و جایگاهی بالاخره کاری بنده اینه که مردم باید قیمت شیر رو خیلی پایین‌تر از این بگیرن.
بسیار عالی، ممنونم از اینکه شفاف و مختصر پاسخگو بودین، چرا که چند سوال دیگه هم برای شما آماده کردیم و ازتون خواهیم پرسید. در سال 99، سالی که در اون قرار داریم و 7 ماهش رو کامل پشت سر گذاشتیم و حدوداً 7 ماه و نیم رو سپری کردیم، چند بار شاهد افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی، فرآورده‌های لبنی بودیم. یه نگاهی داشته باشیم گذرا به این تاریخچه افزایش‌ها در سال 99. بفرمایید، از زبان شما میشنویم، چند بار افزایش داشتیم امسال؟
بله عرض میکنم، ببین افزایش قیمت قانونی رو فقط ما یک مرحله داشتیم و بعد از اون نباید عزیزانی شیر یا محصولات لبنی رو افزایش قیمت میدادن، چون سازمان محترم حمایت فقط در یک جلسه در یک مرحله، اونم با توجه به مصوبه تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار، اجازه افزایش قیمت دادن به حدود 28%. اما جامینه عزیز، مشکل اصلی این نیست که افزایش قیمت توسط صنایع لبنی باشه، یا مشکل از ریشه است. ببین یک زنجیره تولید هست و این زنجیره باید همه بالاخره حلقه های این زنجیره کنترل شده باشه تا ما بتونیم انتهای این که مصرف کننده میشه برای اون آسیبی وارد نشه. ولی در هر جای این زنجیره، هر حلقه ای از اون، که از جمله علوفه، از جمله نمیدونم شیر خام، بعد محصولات لبنی یا حتی قسمت پخش، حمل و نقل، نه هر کدوم در جایگاه خود با این هستن، مطمئنن آسیبش و دودش تو چشم مردم و مصرف کننده ها میره.
بسیار
و این افزایش قیمت ها تو چند مرحله، عمدتاً شاید خودخواهی بعضی همکاران ما که بدون مجوز دولتی بوده، اما باز عرض میکنم ناچار بودن بر این کار. چرا؟ چون مواد اولیه‌ای که تهیه میکردن واقعا قیمتاش عجیب و غریب، یعنی تا بعضی مواد 40%، 50% بالاتر از قیمت مصوب دولت در اختیار کارخونه‌ها قرار گرفته، طبیعتا تأثیر خودش رو تو محصول نهایی لبنی هم قرار داده.
بله، بازم تشکر میکنم که این رو هم شفاف پاسخگو بودین. خبر دارید دیگه حضرت علی به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی ایران که آقای هدایت نیا، مهدی هدایت نیا، مدیر عامل شرکت تعاونی کارخانجات فرآورده‌های لبنی پاستوریزه خراسان، نامه ای رو به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و همینطور وزارت سمت درباره رعایت نکردن نرخ مصوب توی فروش شیر خام و اینکه دوباره احتمال داره که افزایش قیمت لبنیات رو شاهد باشیم ارسال کرده بودند و رسونده بودند به دست این بزرگواران، تایید میکنید این کار رو، این نامه رو، نظرتون رو داشته باشیم؟
طبیعی بود. بله من عرض میکنم که طبیعی بوده که با توجه به این که نهادهای دامی با قیمت بالاتر در اختیار دامدارا قرار گرفته، طبیعیه که قیمت شیر خام هم نمیتونسته با قیمتی مصوبی که دولت قرار داده بود در اختیار کارخونه قرار بود. من درز کردم هر جای این زنجیره، هر حلقه ای از اون تغییراتی توش اتفاق بیفته، بلا فاصله تأثیرش رو سبد مردم قرار میگیره. و من اینجوری عرض کنم خدمت شما، متاسفانه ما در بعضی از تصمیم گیری های دولتی آسیب هایی رو میبینیم که اینا شاید هنوز در جایگاه آزمایش کردن قرار دارن و این آسیب به مردم میزنه، آسیب به تولید کشور میزنه. ما اومدیم یک سیستمی رو درست کردن، یه سامانه اینو وزارت محترم جهاد درست کرد تحت عنوان بازارگاه، که این بیاد سر و سامون بده به نهادهای دامی از گمرکات کشوری تا دست دامدارها. متاسفانه این سامانه موفقی نبوده و نمیدونم چرا تا هنوزم دارن تاکید دارن که به این مسیر ناموفق ادامه بدن. خب این یه تبعات بدی داشت، اونم این بود که دامدار با صراحت میگه آقا من اون سهمیه‌ای که باید به من اختصاص داده میشد نسبت به سالهای قبل کمتر به دست من رسیده یا اصلا نرسیده، و جالبتر از اون بگم دامدارهای روستایی و روستایی ها اصلا شاید به مراتب شاید خیلی خیلی کمتر از اون چیزی که باید به دستشون میرسید رسیده. طبیعتا وقتی داره قیمت مواد اولیه‌اش بالاست، قیمت شیر خام هم بالاست. دولت محترم باید اینجا بیاد راهکارهای مناسب بده، یا فضایی رو بیاد اصلا مکانیزم رو عوض کنه.
بله.
چه کار کنه؟ انتهای کار که مردم بتونن حداقل دو تا کالای لبنی رو، شیر یا پنیر، یا شیر و پنیر و ماست، اینو تو سبدشون داشته باشن با قیمت مناسب. عذر میخوام من خیلی ادامه میدم، اما اینو عرض کنم
بسهمت.
اگر دولت محترم به جای این که داره همیشه مردم و تولید کننده ها و دامدارها رو به قول معروف بدهکار خودش میکنه و میگه من عرض 4200 اومدم در اختیار شما قرار دادم که بتونه مردم تغذیه ارزان تری داشته باشن از لبنیات، بیاد این مکانیزم رو عوض کنه. کاری نداره، خیلی ساده است. این دولت میتونه از طریق همین اختلاف عرض 4200 با عرض آزاد،
بله،
بیاد یه مقداری معادل همین مبلغ، نه اینکه دولت عددی یا ریالی بیشتر از این که بخواد بودجه جای دیگه آسیب ببینه، معادل همین اختلاف عرض 4200 با عرض آزاد که اختصاص داده به نهادهای دامی،
بله،
اون بخشش که برای بحث شیر و گوشت هست، اینو میتونه بیاد تبدیل کنه به بالاخره محصولات لبنی خریدش از طرف کارخونه ها داشته باشه، تبدیل کنه به محصول نهایی لبنی که بتونه حداقل با 30% قیمت فعلی در اختیار مردم قرار بگیره. و راه در اختیار قرار گرفتنش هم اینه که تمام شهرها، حالا شهرهای بزرگ که شهرهای کوچیک، امروز فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره زیاد هست و میتونن به راحتی، به فرض اگه قرار یه لیتر شیر رو مصرف کننده عزیز بره 8000 تومان بخره یا 6000 تومان بخره، میتونه اینو با قیمت 2000 تومان در اختیارش بذاره. از محل اون
خب
اختلاف
آقای مهندس ظفری، دوباره جان، همین راهکاری که حضرت علی اشاره داشتین و اتفاقا سوالی دارم از محضرتون که راهکارهاتون رو بشنویم، خود این بحثی که گفتین یه رانتی ایجاد نمیکنه؟
نه خیر، چطوری میشه رانت ایجاد کنه؟ ببین ما صحبتمون خیلی ساده است، ببین مکانیزم های کنترلی این وجود داره،
ولی در اختیار شاید یه گروهی، یه طبقه خاصی قرار بگیره. این اختلاف ارز دولتی و ارز آزاد باز اون هم در
نه اختیاره. جناب مینایی، من عرض میکنم ببین الان دولت داره میگه من ارز دولتی دارم میدم برای نهادهای دامی،
بله،
نده ارز دولتی شو، بیاد ارز آزاد مثل همین نهادهای دامی رو اجازه بده با ارز آزاد وارد کشور بشه. خب اختلاف این کمکی که دولت داره میکنه میشه یک عدد ریالی. اینقدر دولت تغییرات میده که من الان عددشو نمیتونم به شما بگم، یه 6 ماه کمتر میده، 2 ماه بالاتر میده، اما اون چیزی که در کل سال سازمان متهم برنامه‌ریزی تخصیص داده ارز 4200 رو برای نهادهای دامی، بیاد اختلاف این و ارز آزاد یک عدد فرض، مثال عدد فرضیه،
بله،
مثلا 5000 میلیارد تومان این اختلافش میشه. این مبلغ رو بیاد خودش محصولات لبنی رو خریداری کنه در فروشگاه‌های
بزرگ
در اختیار
توزیع بکنه، همه داشته باشن، همه بتونن استفاده بکنن. بسیار عالی. آقای مهندس ظفری، سوال دیگه‌ای که هست میخوام راهکارتون رو باز درباره این ماجرا بشنوم که علوفه‌ها توی بازار سیاه با قیمت بیشتری به گاودارا فروخته میشه، خود گاوداران لاجرمن که به کارخونه شیرشون رو با قیمت بالایی بدن و این یکی زمزمه‌ای برای افزایش مجدد قیمت‌ها رو توی محصولات لبنی و شیر ایجاد کرده، راهکارتون برای این بخش چیه؟
ببین ما یک هفته پیش، البته کمتر از یک هفته پیش، خدمت وزیر محترم سمت بودیم در یک جلسه که محبت کردن، حالا روز پنجشنبه گذشته، خب صحبت ها شد، دبیر محترم ستاد تنظیم بازار جناب قبادی هم تشریف داشت، رئیس محترم سازمان حمایت جناب تابش هم تشریف داشتن، صحبت بر این بود که حالا عزیزانی قصد افزایش قیمت داشتن، اما واقعا من به عنوان مدیر عامل اتحادیه هم خودم این راهکار و راهکار مناسبی که ما بیایم به دلیل این که نهادهای دامی تو دست دامدار داره گرونتر به قول معروف جذبش میشه و شیر خام بالاتر رفته، ما این فشارها رو همه انتقال بدیم رو سر مردم. جناب مینایی عزیز، یک تبعاتی داره این کار. ما اول از این ورش شروع کنم، هرچی ما قیمتها رو ببریم بالاتر، هم صنایع لبنی آسیب میبینن، هم صنعت دامپروری آسیب میبینه، هم مردم. چرا؟ چون هرچی قیمت محصول لبنی بالا بره تعداد مصرف کننده های ما کاهش پیدا
میکنه، کمتر میشه، خواستر میشه،
دهک های پایین جامعه اینه نمیتونن لبنیات استفاده کنن و این دودش در آینده هم به چشم صنایع لبنی و هم به چشم صنعت دامپروری کشور خواهد رفت. ما نباید به عنوان یک بحث مسکن و کوتاه مدت به این قضیه نگاه کنیم، باید اینو ببینیم که میزان حقوق 1,800,000 تومان یا یکم بالاتر پایینتر امروز قدرت برای کارگرای ما قدرت خرید لبنیات رو ندارن. به چه صورت میتونه یک کارمند، یک کارگری که روزی 60,000 تومان داره حقوق میگیره کدوم محصول لبنی رو در روز میتونه تهیه کنه؟ وای به اون روزی که ما بخوایم اینم هم افزایش قیمت بدیم. پس داریم خودمون میبینیم، شاهد این هستیم که مشتریای ما روز به روز دارن کمتر میشن. و چه اتفاقی برای صنایع لبنی میفته؟ واحدهای لبنیاتی که کوچکترن یکی پس از دیگری به دلیل نبود با تقاضا اینا روز به روز تعطیل میشن و میمونه تعداد انگشت شماری واحدهای بزرگ در کشور. خب اینو در اینجا میبینیم، بهتر دولت به جای این کار، به جای اینکه این مشکلاتی که حالا نمیتونه بحث نهاد ادامه رو کنترل کنه که کارش بسیار ساده ای هم هست ولی متاسفانه میگه نمیشه کنترل کرد، به جای اینها بیاد یک راهکار مناسبی داشته باشه، نه اینکه ما یه روزی پی ببریم بدونیم لبنیات شد یه کالای فانتزی و فقط 10-15% جامعه ما قدرت خرید لبنیات رو داره. اون روز باید هممون تأسف بخوریم از این که ذائقه های بچه های ما عوض شده و دیگه اصلا نگاهی به لبنیات نمی کنن و آسیب میبینن.
انشالله که با راهکارهای شما و دیگر دوستان، عزیزانی که به فکر طبقات شاید میانی و پایین جامعه هستن، اشاره داشتین به حقوق 1,800,000 مسبب وزارت کار، انشالله که این اتفاق بیفته و تبدیل به یک کالای لوکس، کالای فانتزی، یک محصول لاکچری نشه شیر و فراورده های لبنی. سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون جناب آقای مهندس زفر.
من خیلی مختصر بفرمایید. در سال 89 سرانه مصرف ما نزدیک به 120 کیلو بوده، چرا امروز به 60 کیلو رسیده؟
نصف شده
به دلیل تصمیم گیری های اشتباه برای این صنعت.
بسیار عالی، آمار تکان دهنده بود. سال 89 120، سال 99 60 کیلو. خدا به داد برسه برای سالهای آینده. سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس زفری. درود بر شما، شبتون بخیر، بدرود، خدا نگهدار. شب شما. بیست و یک و بیست و دو دقیقه و 30 ثانیه، شما شنونده برنامه زنده مدیریت نوین هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. شما شنوندگان عزیز برنامه مدیریت نوین میتونید در فضای مجازی مدیریت نوین رو چه به فارسی چه به لاتین درج بکنید و به جمع عزیزانی اضافه بشید که با ما همراه هستند و بسیاری از اتفاقات خوب رو میتونید در فضای مجازی داشته باشید. مشکلات خودتون رو درباره محصولات خودتون، گیاهان خودتون میتونید در فضای دایرکت سوال بکنید بدون دریافت هزینه‌ای به صورت رایگان. حتما متخصصان پاسخ شما رو خواهند داد. و اما سری بزنیم به دوستانی که در همین چند دقیقه به فضای مجازی مدیریت نوین پیوستن: آقای مسلم، آقای سجاد امیری، خانم مهتاب مرادی، خانم بهناز، آقای کامران مرندی، آقای حامد مظفری و علی آقای میر بهایی. امشب از شما پرسیدیم که آیا قیمت شیر و فراورده‌های لبنی در کشور مناسب هست یا خیر و چرا؟ 30,036,37. سری بزنیم به پیامک‌های ارسالی شما. صفر 905-4 شماره پایانی 9761 نوشته آیا پایین آوردن قیمت لبنیات اینقدر سخته؟ نتایج این همه جلسه ستاد تنظیم بازار چی شد؟ بعد از هر جلسه که قیمت میره بالاتر؟ آقا یا خانم هوجبریان از بوشهر نوشتن که چرا باید اینقدر قیمت‌های محصولات لبنی سرسام‌آور باشه و متنوع؟
سلام، قیمت کالاها و خدمات رو باید از لحاظ گروه‌های درآمدی جامعه بررسی کرد و به اون پاسخ داد. برای گروه‌های کم درآمد قیمت‌ها بسیار بالا هست. کماکان منتظر پیامک‌های ارسالی شما به 30,36,37 هستیم. و اما بریم و همراه بشیم با بخش گلدوست. تو این بخش از برنامه روش نگهداری گیاهان آپارتمانی و تزئینی رو برای شما میگیم. این برنامه قرار هست که درباره روز آبشار طلایی بگیم و مهندس مهرداد میرزایی ما رو با این محصول آماده میکنه.
گل دوست.
به نام خدای مهربان، سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان خوب و خوش‌ذوق برنامه مدیریت نوین، هموطنان عزیزم در هر کجای ایران که هستید و در این لحظه صدای من رو میشنوید، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و یک خسته نباشید و خدا قوت خدمت کادر پزشکی و درمانی کل کشور که این روزها به شدت درگیر درمان بیماران کرونایی هستند. انشالله با توکل بر خدا و دعای خیر همه هموطنان، همه شما عزیزان سلامت باشید، خودتون و خانواده هاتون و از شما سپاسگزاریم. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست. مانند شبهای گذشته امشب هم شما را همراهی میکنم با معرفی یک گیاه زیبا. گیاه امشب مناسب هست برای فضاهای باز و با توجه به شرایط آب و هوایی این گیاه رو انتخاب کردم برای معرفی به شما گلدوستی های عزیز. از خانواده گلهای روز هستش به نام گل روز آبشار طلایی. گل روز آبشار طلایی گیاهی مقاوم و همیشه سبز. این گیاه در جهان و در ایران بسیار شناخته شده است. بومی و اصالتش برای کشور چینه. در زادگاه اصلیش این گیاه در کوه‌ها و ارتفاعات رشد می‌کنه، اما با توجه به مقاومت، زیبایی و ماندگاری که این گیاه داره، امروزه در طراحی فضای سبز محیط‌های باز بسیار پرکاربرده. این گیاه به صورت درخچه‌ای و رشدش تا حدود 6 متر هم میرسه. برخلاف گونه‌های مختلف گل رز، این نوع بدون تیغ و بدون خار هستش. جالبه که بدونید در کتاب رکوردهای جهانی گینس بزرگترین گل رز آبشار طلایی در جهان در حاشیه سنگ قبری در آریزوناست که اندازه بزرگیش 799 متر مربع ثبت شده و قطر تنه این ابر رز 3.5 متره و در سال 1885 کاشته شده که در نوع خودش بی نظیره. این درخچه زیبا رونده و خزان کننده است. گلهایی به رنگ طلایی داره که در ابتدای فصل بهار ظاهر میشه و تمام ارزش این گیاه به گلهاشه. تکثیر آبشار طلایی به وسیله قلمه در پاییز و پیوند جوانه در تابستان امکان پذیره. روش نگهداریش هم خدمتتون عرض میکنم. ابتدا باید با توجه به شرایط آب و هوایی شهرتون این گیاه رو بکارید. این گیاه بسیار مقاومه، تا سرمای منفی 23 درجه هم گفته شده که میتونه تحمل بکنه، ولی براش خطرناکه. مطمئن ترین دمای سرد در فصل زمستون برای این گیاه منفی 12 هستش که توصیه شده و میتونه با کمترین تلفات زمستون رو سپری کنه. این گیاه حتی در فصل زمستون هم برگی داره و موقعی که بارندگی میشه، مخصوصا بارش برف، باید مواظب باشید و سنگینی گیاه رو کم بکنید که خدایی نکرده باعث شکستگی بوته نشه. با گرما خیلی مشکل نداره، تا حدود 35 درجه رو میتونه تحمل بکنه و هر مقدار که هوا گرمتر بشه باید به همون میزان آبیاری گیاهتون بیشتر بشه که گیاه تشنگی نکشه. و اما نور، این گیاه احتیاج به نور مستقیم آفتاب داره، عاشق نور خورشیده و حداقل باید 6 ساعت در روز تابش نور خورشید به این گیاه داشته باشید تا سلامت و گلدهی مناسب این گیاه تضمین بشه. اگه در منطقه زندگی میکنید یا در شهری زندگی میکنید که تابستونهاش ظهرهاش خیلی گرم و سوزاننده است، بهتره گیاه رو در مکانی بکارید که آفتاب اول صبح به گیاه تابیده بشه و بعد از اون روی گیاه سایه باشه، بهتره که باعث سوختن برگ‌ها و گل‌های گیاهتون نشه. و اما روش آبیاریش باید خیلی منظم باشه، مخصوصاً دو سال اول کاشتش معمولا تابستون ها هفته ای سه بار باید آبیاری بشه. فاصله بین دو تا آبیاری دقت بکنید سطح خاک خشک شده باشه. آبیاری زیاد میتونه باعث صدمه زدن به ریشه گیاه بشه و آبیاری کم هم میتونه باعث تشنگی گیاه بشه. باید سطح خاک رو چک بکنید و بعد گیاهتون رو آبیاری بکنید. بهترین خاک برای این گیاه هم میتونه ترکیب خاک برگ و کود پوسیده دامی باشه. بهتره که در